بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، بحث درباره این بود که اگر بایع و مشتری اتفاق دارند برای این که مبیع معیوب بوده و هر دو اتفاق دارند برای این که یک عیب جدیدی نزد مشتری حادث شده و باز اتفاق دارند برای این که یکی از دو عیب زائل شده، ولی اختلافشون در اینه که آیا اون عیبی که زائل شد از بین رفت عیب قدیم بوده یا عیب جدید. بای ادعا میکنه که عیب قدیم از بین رفت، نتیجش هم اینه که پس مشتری خیار ندارد. مشتری ادعا میکنه، میگه که عیبی که پیش من حادث شد عیب جدید از بین رفته، بنابراین خیار دارم. گفتیم که در اینجا دو تا اصل وجود داره، یکی استصحاب بقاء عیب قدیم و یکی هم استصحاب بقاء عیب جدید. و آقایون گفته بودند که این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنند و تساقط. شافعی هم همین تو ذهنش بوده که گفته اینجا تعارض و تساقط و جای تحالفه، هر دو باید قسم بخورند. اون بحثو که دیروز عرض کردم به خاطر این بود که بگویم تعارض اصول عملیه به این نیست که دو تا اصل یکیشون یقیناً خلاف واقعه. به عبارت دیگر، وقتی یقین داریم یکی از دو اصل دروغه، این دلیل بر تعارض نیست. وقتی استصحاب میکنیم میگیم عیب قدیم باقی است، باز استصحاب میکنیم میگیم عیب جدید باقی است، این دو تا استصحاب خلاف علم اجمالی اند. چون یقین دارم که دو تا عیب باقی نیست و یکیش از بین رفته. به عبارت دیگر، علم وجدانی دارم به این که یکی از این دو اصل دروغه، ولی این دلیل بر کذب این اصل نیست. علم وجدانی با تعبد شرعی قابل جمعه، یعنی می شود من وجدانن بدونم که یکی از دو عیب باقی رفته، یکی از دو عیب باقی نیست از بین رفته، در این حالم شرع تعبدن به من بگه دوتاش باقیه، اینا منافاتی نداره. خامنه‌ای علم اجمالی دارم به این که یک عیب از بین رفته، اصل میگه از بین نرفته، خب منافاتی نداره. اون چه که ملاک تعارض اصول عملی است اینه که در عمل مخالفت پیش بیاد. خود این دو تا استصحاب با هم تعارضی ندارند، ولی نتیجه یا لازمه این دو تا استصحاب مخالفت عملیه می شود. اون استصحابی که میگه عیب قدیم باقی است، معناش اینه که یعنی مشتری خیار دارد. اون استصحابی که میگه عیب جدید باقی است، معنیش اینه که مشتری خیار نداره. و مشتری خیار دارد و خیار ندارد، این تو عمل مشکل ایجاد میکنه. یعنی تو عمل خب آخرش بگیم مشتری خیار دارد یا بگیم خیار ندارد، اینجور چیزی میشه تعارض اصول عملیه. خب همین حال میشه دو تاش عمل کنیم. خب همین، نه اگر که من بگویم که مثلا مشتری خیار دارد و خیار ندارد، اینجوری بگویم این که اصلا غیر ممکنه. بخوام یکیشو بپذیرم ترجیح بلا مرجحه. آره دیه، بله. چرا دیگه اینجا وقتی میگم که مشتری خیار دارد و بعدم میگم خیار ندارد، الان اگه مشتری بخواد فسخ کنه یا بخواد عرش بگیره یا ثمنشو بگیره، طبق یکی میگه که مالک هست، یکی میگه مالک نیست، یقیننم یکیش عملا مشکل داره. چرا دیگه؟ خب یعنی شما فرمایید اصلا ممکن نیست که عمل به دوتاش. مراد شما اینه، اگر عمل به دوتاش ممکن باشد یقینا یکیش خلاف واقع. فقط فرمای شما اینه که نمیشه عمل بکنیم چون نقیز زینند. اینه میرسم، این اتفاق نکته ای که هیچ کس اینا نگفته، اینا حال میرسم به این. این خیلی حرف مهمه، اینو میرسم بهش. بله اگر کسی اینجوری بگه که استصحاب بقاء عیب قدیم برای این که بگوییم خیار باقی است و استصحاب بقاء عیب جدید برای اینکه بگوییم خیار باقی نیست، هر دوش اصل مثبته و هیچ کدام جاری نیستند. علتش هم اینه که اگر استصحاب کردیم گفتیم عیب اولی باقی است، این به تنهایی اثبات نمی کنه که خیار باقیه. اگر یه چیزی قبلن معیوب بوده و عیبش هم هنوز باقی است، این کفایت نمی کنه برای خیار. برای خیار باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که عیب قدیم باقی است و مبی تغییر نکرده. اینم باید ثابت بشه، چون که اگر مبی تغییر کرده باشه خیار قبلی ساقط شده. یکی از شرایط خیار عیب این بود که عدم تصرف مشتری در مبیع. بنابراین اصل اولی اصل مثبت میشه و جاری نیست. پس دو تا استثاب بیاریم، پس حالا اون استثاب پس فایده نداره، اون یکی به تنهایی فایده نداره، عیب نداره، نه یعنی اون ثابت نکرد، پس به قرینه چیز دیگه. بازم ثابت میشه دیگه.
تصرف مشتری مسقط خیار نیست، مسقط رده.
خب یعنی مثلا حق عرش باقی میمونه. خیلی خوب، حالا اینو سب بکنی تا آخر بحث امروز یه چیزی میگم ببینید مشکل حل میشه یا نه. کما اینکه اصل دوم هم اصل مثبته. اگر بگوییم عیب دومی ساقط نشده و باقی است، پس مشتری خیار ندارد، به خاطر اینکه عدم بقای عیب اول و بقای عیب دوم اینها موضوع هیچ اثر شرعی نیستند. پس از باب اصل مثبت میشه اینها رو بگیم جاری نیستند و تعارضم نمی کنند، به خاطر اینکه جاری نیستن. و راه حلم اینه که بریم سراغ اصل دیگر. مثلا به جای اینکه بخوایم بگوییم کدام عیب باقی است یا زائل شده، بریم سراغ این بگیم که قبلا مشتری خیار داشت، الان شک داریم خیار دارد یا ندارد، استصحاب بقای خیار بکنیم. اگر این اصل رو جاری بکنیم این اصل معارض نداره، مثبتم نمیشه. چرا؟ نه این نمیخواد، چون میگم قبلا مشتری خیار داشت، الان شک دارم خیار باقی است یا نه، چون نمیدونم کدام زائل شده دیگه، نمیدونم که خیار باقی هست یا نیست، استصحاب بقای خیار مثبتم نمیشه. چرا؟ و نمیدونم زائل شده یا نه، چون یحتمل که ای بله اصلش قبول داره. خب این پس همون اشکال آقا اون سیدم همینو میخواست بفرماد، گفتم که حالا صبر کنی. امام خمینی فرموده که اگر ما بگوییم مشتری خیارش ساقط شده، اینجا ضرر بینه و لا ضرر نفی ضرر مشتری میکنه. اینم جوابش اینه که لا ضرر لسانش نفیه، نه لسانش اثبات. لا ضرر میتونه نفی ضرر بکنه، اما لا ضرر نمیتونه اثبات خیار بکنه. راه حل مسئله شاید این باشه که حالا عرض میکنم. توی این مسئله میشه اینجوری بگیم، بگیم که خیار عیب، این اشکال شما ای آقای سید و شما و اینکه حاج جعفر بود، حالا ببینید اینجوری حل میشه یا نه. در باب خیار عیب نظر مشهور این بود که هر کس چیز معیوبی را خرید مخیر است بین رد و عرش. این نظر معروف و مشهور بود. سال گذشته من عرض کردم که در خیار عیب مشتری مخیر نیست، بلکه ابتداعا حق رد داره، نه عرش. اگر مبیع معیوب شد و قابل رد نبود، فقط حق عرش داره، نه رد مثل یا قیمت. یعنی اینا به صورت مترتب طولی هستند، ابتداعا حق رد نه عرش، ثانیاً حق عرش نرد. و این داخل میشه توی همون بحث استصحاب کلی قسم ثالث که دیروزم اشاره میکردم. دلیلش رو عرض کردم، از روایات اینجوری میفهمیم که تو روایات وقتی خیار عیب رو میگوید، اونجایی که امکان رد تو روایات فقط رد گفته، نه عرش. و هر روایتی درباره عرش داریم اینجوریه ها، اگر رد ممکن نبود عرش بگیره. نه مخیر، بله بله. خب این به خاطر همین فتوای مراجع علماست که اینجوری فتوا دادن، تو ذهن مردم هم اینطوری رفته. یعنی این فتوا این ذهنیت رو درست کرده، و الا ابتداعا اینجوری نیست. کس بله بله بله، نه نه اشکال نداره، به خاطر اینکه این که من میگم چه رد و چه عرش هر دو خلاف قاعده است، خلاف اصله. و لذا وقتی یک دلیلی میگوید رد یا میگوید عرش، ما باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم. قدر متیقنش هم احدو هماست، نه این که دوتا در عرض هم. چو خلاف قاعده است، نه اجماعنی، اما چو خلاف قاعده است. دلیل لفظی باید اطلاقشو بگیریم، اما چون خلاف قاعده است اطلاقشو نمیگیرم. مثالشم بینید، حالا یه مثالم بزنم، این حالا از بحث خارج میشدم، ولی حالا مثالش شرط طلاق خلع. تو طلاق خلع شرطش اینه که زن از شوهر بدش بیاد، و حتی زن به شوهر اینو بگیدم، بگید که اصلا این زندگی من و شما باعث میشه که من به گناه بیفتم. یعنی زن بگه که من به گناه میفتم با تو باشم. اینجا مرد با یه زنشو طلاق خلع بدهد. حالا اگر که یک زنی همین حرفا رو به شوهرش میزنه، میگه بدم میاد از تو، اما ما میدونیم که ته دلش بدش نمیاد، به ظاهر داره اینو میگه بر این که طلاقش بده، اینو میگه واقعا هم ته دلش این نیست. یا این که فرض کنید زن بدش میومد، مهرش هم بخشید به شوهر که شوهر طلاقش بده، همین که بخشید بعدم گو پشیمان شدم، یا اینکه شوهر طلاقش داد بعد زن گفت که پشیمان شدم. این طلاق خلعه صحیحه یا باطله؟ اگر ما باشیم و روایات، تو روایات خب ظاهرش اینه که این طلاق خلع صحیحه، تو قرآن هم یه آیه شریف هست که میفرماید که ان خافا الله یقیما حدود الله، خافا الله یقیما حدود الله یعنی همین طلاق خلع، میترسند که زن به گناه بیفته. چون طلاق خلع خلاف قاعده است، به خاطر اینکه خلاف قاعده است، ما با اینکه این روایاتو داریم، این آیه شریفه رو داریم، باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقنم اینه، اگر زن به شوهر گفت من از تو بدم میاد و من میدونم که بدش نمیاد، اینو به زبان داره میگه، ته دلش بدش نمیاد، اینجا میگوییم طلاق خلع باطله. یا مثلا فرض کنید که قاضی باید به ظاهر حرف هر کسی عمل بکنه، اگه زن رفته تو دادگاه میگه من این شوهر رو نمیخوام، قاضی اینجا حق نداره حکم به طلاق خلع بده. قاضی اینجا برخلاف همه جای دیگه باید بره تحقیق کنه، باید بره تحقیق بکنه از زندگی اینا، ببینه واقعا ته دل زن تنفر نسبت به شوهر داره یا نداره. اگر ثابت نشد تنفر ذاتی، باید بگه طلاق خلع باطله. نه بله درست، بله 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 درست میفرمایید، یعنی تو دلیل لفظی ما نباید بریم سراغ قدر متیقن، باید اطلاق بگیریم، بله چون خلاف قاعده است. اتفاقا نگاه کنید مثلا صاحب جواهر رضوان الله علیه اینجا که میرسه دا میفرماید که، حالا شاید نگم بهتر باشه، چون صاحب جواهر با یه بزرگواری، با یه آقایی که حالا اسمشو نمیگم، اختلاف داشته و یه کتاب علیه او نوشته، سو او علیه صاحب جواهر نوشته. بعد اینجا صاحب جواهر میفرماد که اگر خلاف ادب نبود وقت میگفتم که مثلا فلان، حالا اینش مطالعه کنی نگم بهتره. خب در ما نحنفی اینجوری بگوییم، بگیم که خیار عیب تخییر بین رد و عرش طولیه نه عرضی، یعنی ابتداءً حق رد است نه عرش، اگر نشود حق عرش است نه رد. بله بله، کلی قسم سوم دی، کلی قسم سوم این بود که کلی در ضمن یه فردیه و این فرده از بین رفته، ولی احتمال میدم از اول یکی دیگه همراهش بود یا از حال این تبدیل شد به اون. از اول خیار در ضمن حق رد بود، حالا که رد ساقط شد به خاطر تصرف مشتری، از اول عرش بوده و حالا هم ادامه داره، یا حالا این رد تبدیل به عرش شد، میشه کلی قسم ثالث. در ما نحنفی وقت اینجوری بگیم، بگیم وقتی که بایع و مشتری هر دو قبول دارن که یک عیب جدیدی حادث شده، اینا هر دو قبول دارند. اگر کسی بگوید ظهور عیب کاشف از خیاره، نه این که شرط خیار، اگر کسی این حرفو بگوید، به عبارت دیگه اگر کسی اینجوری بگه، بگه خود عیب سبب خیاره چه این که مشتری بداند چه نداند. و عیب دوم حدوثش سبب زوال خیاره، چه بدانند چه ندانند. اگر کسی اینو بگه که اصل دعوا تمامه، به خاطر این که همین که اتفاق دارند بر این که عیب دوم حادث شده، این خودش به معنای اینه که خیار از بین رفت، چون خودش یه نوع تصرف دیگه، یعنی در دست مشتری تصرف ایجاد شد، پس خیار از بین رفت. اون مطلبی که آی سید میخواست بفرماد این بود، اون این بود که شما میخواست بگید، که گفتم هیچ کس نگفته، این بود. و اما اگر کسی بگوید حدوث عیب دوم سبب زوال خیار نیست، به عبارت دیگر مشتری حق رد داشت، وقتی عیب دوم حادث شد حق رد تبدیل شد به حق عرش، چون الان که یه عیب جدید حادث شد، این عیب جدید تو ملک مشتری بوده و مشتری ضامنه، پس خیار اولی از رد تبدیل میشه به عرش، چون رد دیگه غیر ممکنه، و عرش باقی است. چه این که عیب اولی موجود باشد چه نباشد، عیب دوم موجود باشد یا نباشد، یعنی خیار مشتری خیار عرشه نه رد، حق عرشم ثابته، دلیل نداریم برای اینکه ساقط بشه. اگر کسی اینجوری بگه اصلا بدون نیاز به اصل عملی مسئله حل میشه. این تا اینجا راجع به این مسئله. مسئله بعدی هم فقط یه اشاره میکنم و بعد مسئله بعدی یه چیزیه که فقط امام خمینی فرموده، حالا تو کتابهای دیگر ندیدم. چه تردیدی؟ بله؟ چه تردید؟ خواهم دیگه گفتم که اگر که کسی بگوید که اینها در طول همند، اینجور که ما عرض کردیم دیگه مشکل حل شد دیگه، ولی حالا اگر کسی بگه در عرض همند، خب اون حرف دیگه. امام یه مسئله دیگرم مطرح کرده تو این کتاب البیت جلد 5 صفحه 109. امام خمینی می‌فرماید که اگر بایع ادعا می‌کند عیب قدیم زائل شد و مشتری ادعا می‌کند که عیب جدید زائل شد، یعنی همون مسئله ها، فقط نوع مطرح کردنش فرق می‌کنه. قبلنم این حدیث رو خوندم که پیغمبر اکرم طبق یروایتی فرمود که من طبق ظاهر قضاوت میکنم، گاهی یه نفر بهتر از دیگری حرفشو بیان میکنه، یعنی همین این وکالت و این چیزایی که الان تو دادگاه مطرحه ها، این همین میشه دا. اگر بایع میگه عیب قدیم زائل شد، مشتری میگوید عیب جدید زائل شد، اینم جای تداعیه، جای تحالفه، هر دو باید قسم بخورند. جایی که هر دو قسم بخورند، چون این میشه مدعی اونم میشه مدعی، این منکر حرف اوست اونم منکر حرف اینه، جایی که هر دو قسم میخورند در خصوص ما نحنفی اینجوری ها، جای دیگه اینطوری نیستا، در خصوص ما نحنفی نتیجه این میشه که مشتری حق رد ندارد، حق عرش دارد. نتیجه این قسم این میشه. جاهای دیگه وقتی هر دو قسم بخورند مثلا معامله فسخ میشه، ولی اینجا وقتی هر دو قسم خوردن معامله سر جاش باقیه، حق ردم وجود نداره، ساقط میشه، ولی حق عرش، چون میگیم وقتی هر دو قسم خوردن هر دو در این اتفاق دارن که یه عیب اولی بوده، اینه که هر دو قبول دارن، وقتی هر دو قبول دارن مشتری میتونه عرش رو بگیره. مسئله دیگری هم که امام مطرح کرده اینه، لوختلفا فی زمان حدوث عیب مشاهد غیر متفقا علا وجودهی، اگر با یه و مشتری هر دو قبول دارند که یه عیب اولی بوده و یه عیب دوم، ولی عیب دوم قبل از عقد بوده یا عیب دوم بعد از عقد بوده، یعنی عیب دوم مورد اختلافه ولی اختلاف در تقدم و تأخرش یا در زمان حدوثش، اینجا هم الکلام هو الکلام، همون حرفایی که گفتیم جاری میشه. انشاءالله فردا مسئله جدیدی عرض خواهم کرد. و صلی الله علیه.